به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش میکنید. چندین روز از اعتراض‌های سراسری در ایران گذشت. در برابر دستگاه سرکوب چه باید کرد؟ چگونه میتوان با وجود قطع اینترنت خبررسانی کرد و ایرانیان خارج از کشور برای حمایت از معترضان چه میتوانند انجام دهند؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. در چندمین روز از اعتراضات سراسری در ایران، مردم کماکان در خیابان‌ها به اعتراض خود ادامه می‌دهند. جمهوری اسلامی از شامگاه گذشته با اختلال در اینترنت تلاش کرده که مانع اطلاع رسانی‌ها در مورد سرکوب شود. با این حال، توجه رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی و مدنی دنیا بیش از پیش به اعتراضات مردم ایران جلب شده. در چند روز گذشته ده‌ها شهر ایران به اعتراضات پیوستند. تصاویر حضور پیر و جوان در خیابان‌ها و رویارویی سینه به سینه آنها با ماموران امنیتی و انتظامی تبدیل به تیتر اول رسانه ها شده. خواسته ها از محدود کردن گشت ارشاد گذشته و شعار مرگ بر دیکتاتور مستقیم ارکان نظام را هدف گرفته. همراه این با همکارم شاهد علوی در ابتدای برنامه که به ما از تازه ترین ها بگه. اگر این ارتباط برقرار هست، سلام شاهد، ممنونم که امشب هم با ما هستی. به ما بگو که در 24 ساعت گذشته از وقتی که دیشب در برنامه همراه تو بودیم تا الان چه گذشته؟
سلام به شما و همه بینندگان به این برنامه. سیما جان، اتفاقات زیاده. نکته اول این هست که در این 24 ساعت قطعی اینترنت گسترده تر و شدیدتر شد. به این ترتیب ما امروز عملا از بسیاری از شهرهای که دیشب منظورم در واقع درست‌تر بگم چهارشنبه شب تا دیر وقت در ایران درگیر تظاهرات بودن، الان که پنجشنبه در واقع ابتدای شب تهران ایران هست، ما دیگه خبری نداریم. این شهرها زیاد بودن. اجازه بده من خیلی سریع مرور بکنم اسامیشون رو، بعد به این لحظه برسم که یعنی میشه پنجشنبه شب داریم با هم گفتگو میکنیم. از آبادان که ما اصلا دیروز چهارشنبه شب تصویر نداشتیم، میدونیم که تظاهرات بسیار جدی بوده، شعارهای گسترده علیه علی خامنه ای سر دادن، شعار ننگ ما ننگ ما رهبر ارتش ما مرگ بر دیکتاتور. بعد حالا اگه بخوام فقط اسم شهرها رو بیارم که وقتو زیاد نگیرم، لنگرود بوده که اونجا تیراندازی شده، متاسفانه جان باخته داریم، در انزلی، رود سر، ربات کریم، تبریز، آمل، مشهد، عراق، اصفهان، کاشان، رضوان شهر، شیراز، فردیس کرج، شیروان، نیشابور، رشت و اسلام آباد غرب و بندر عباس و گوهردشت و شهرباک همدان و برازجان و مریوان و سنندج و گکساران و قوچان و سقز و بابل و ارومیه و بوکان و اشنویه و قشم و ساوه و مرودشت و قزوین و اهواز و شیراز و یزد و بوشهر و ارزم به حضور توی بندر گناوه و شاهرود و ایوان غرب و کرمانشاه و گچساران و شاهنشهر و اهواز. این فقط شهرهایی هست که من یادم مونده بود اسمشو بنویسم. اما الان که پنجشنبه شب هست در تهران، ما در تهران در واقع بلوار ابوذر آریاشهر، تهران پارس، ولیعصر، صادقیه، ستارخان، پل حافظ، نظام آباد، شریعتی، نارمک، نیاوران، بلوار سبا و اتوبان همت، الان پنجشنبه شب تظاهرات داریم، اعتراضات داریم، درگیری هست، مردم مقابل نیروهای امنیتی ایستادن و تیراندازی هم شده. همین الان دوباره پنجشنبه شب ما در مرند تظاهرات داریم که مردم آذربایجان شعار میدن آذربایجان این ذلت را تحمل نمی کنه. در همدان تظاهرات داریم پنجشنبه شب، در تبریز داریم، میگه ما آماده مرگیم، سرباز بابکیم، شعارها به ترکی سر داده میشه. عراق، رضوان شهر، قائن خراسان جنوبی، مهرشهر کرج، بهبهان، زاهدان، قم، ساوه، قشم، ارومیه، بابل، قوچان، سنندج، سراسیاب مالیک، همدان، اشنویه و اسلام آباد غرب همین لحظه پنجشنبه شب تهران ایران درگیر تظاهرات و اعتراضات هستند. جاهایی صدای درگیری او در واقع صدای شلیک اومده، جاهایی تونستن مراکز اداری و دولتی رو به یک معنا مردم فتح بکنند. طبیعتاً بیشتر داره. منتها نکته‌ای که لازمه گفته بشه، موضوع برنامه هست، این هست که عملاً قطعی اینترنت باعث شده که مثلا ما الان هیچ راه تماسی با سقز مثلا نداشته باشیم. فقط هم سقز نیست، من برای نمونه اسم بردم، ده ها شهر در ایران مثل تاریکی کامل اینترنت در سال 98 ما در تاریکی اینترنت هستیم، هرچند خوشبختانه این شامل همه شهرها نمیشه و من بعداً در بخش بعدی هم آپدیت تازه‌ای میدم هم به جان باخته‌ها اشاره میکنم.
بسیار خوب، ممنونم. حالا امیدوارم حتما فرصتی باشه که بتونیم دوباره در خدمت شما باشیم. اما صحبت رو ادامه میدیم با حسین رونقی، فعال سیاسی که همراه ما هستند. آقای رونقی، سپاسگزارم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه حضور پیدا کردید. شما به ما بگید که با وضعیتی که الان خود شما شاهدش هستید، قطعی اینترنت رو در خیلی از مناطق در ایران داریم، معترضان چه میتونن بکنن و چه باید کرد که حکومت نتونه دوباره در سکوت سرکوب بکنه چنان و کشتار را بندازه چنان که در آبان 98 کرد؟
من سلام بکنم به مردم بزرگ ایران و سر تعظیم فرود میارم در مقابلشون. نزدیک یه هفته از من نخوابیدم تقریبا، خاطر چیزایی که داره توی مملکت اتفاق میفته، واقعه تلخی که برای مهسا امینی اتفاق افتاد، جانباختهایی که توی یک هفته گذشته توی اعتراضات سراسری کشته شدن، با خشونت محض کشته شدن از سمت نیروهای سرکوب حکومت. من به همه‌شون، به همه خانواده های این عزیزان، خصوصا خانواده مهسا امینی تسلیت میگم و میدونم که مهسا نماد دادخواهی و به شکلی خشم و بغض و فروخورده در واقع 43 ساله مردم ایران شده و اون چیزی که الان شاهدش هستیم در واقع میشه تعبیری که براش استفاده کرد اینه که مردم اغنوسوار از دل تاریکی برخواستن و نمیخوان تسلیم این تاریکی بشن که توش در واقع 43 سال ما گیر کردیم. بحث اینترنت رو گفتی. ببینید، قطعی اینترنت توی آبان 98 اتفاق افتاد و پیشتر از این هم سال 88 ما به شکل دیگه‌ای این رو تجربه کردیم، خصوصا اون موقع پیامک‌ها رو هم در واقع مسدود کردن. این یه تجربه‌ایه که از گذشته بوده سال 98 ولی با شکل خیلی شدیدترش مواجه شدیم، همه شوکه شدیم و قطعی اینترنت اساسا وقتی الان اتفاق میفته و آقای علوی هم گفتن که بخش های زیادی از ایران الان تو تاریکی فرو رفته به خاطر اینکه اینترنت قطع شده، اینترنت نهایتا ارتباط ما رو تسهیل میکنه، باعث میشه که ما بتونیم صدامون رو رساتر کنیم، ولی همه چیزی که میخواییم نیست. ما صاحبان این کشوریم، ما مردم مالکان این کشوریم و اینکه عمدتا گفته میشه که مردم چجور هم رو پیدا کنن، مردم وقتی اینترنت نباشه به شکلی چجوری بدونن چه اتفاقی توی این مملکت داره میفته. ببینید، این رو من میگم، مردم مجموعه ما هستیم، من رو شامل میشه، همسایه های من رو شامل میشه، کسایی که تو این چیزی که من زندگی میکنم شامل میشه. ما هیچ موقع گم نشده بودیم که بخوایم هم پیدا بکنیم، ما همیشه بودیم، هستیم و خواهیم بود. اون چیزی که الان برای ما واضح تر شده این که ما همدیگه رو خیلی ملموس‌تر حس میکنیم، خیلی روشن‌تر داریم همدیگه رو میبینیم، کنار هم قرار گرفتیم و حتی اگر قطع اینترنت قطع بشه این منتهی به نخواهد شد. این کنار هم قرار گرفتن و این ارتباط کامل خواهد باشه.
بسیار خوب آقای رونقی، یه بخش رو توضیح دادید و اون که به هر حال معترضان و کسانی که در خیابان هستند اگر اینترنت نباشه چطور ممکنه بتونن همدیگر رو پیدا کنن، که خب قاعدتا از نظر شما این زنجیره انسانیه. یک روی دیگه قضیه هم حکومته، که وقتی تصاویری از شهرستان‌ها یا شهرهایی که درگیر اعتراضات هستند مخابره نمیشه، اون وقت در سکوت دست به کشتار میزنه. اتفاق وحشتناکی که در آبان 98 افتاد، چه میشه کرد که این دفعه این کار نتونه بکنه؟
من میخوام این رو بخوام بگم که از الان آبان 98 نیست. آبان 98 به شکلی همه غافلگیر شدیم، همه شوکه شدیم، یک جنایت بزرگ اتفاق افتاد و بعد از اون هم جریان هواپیمایی اوکراین و موشکایی که به شلیک شد اتفاق افتاد که همه ما رو شوکه کرد. الان آباد 98 نیست، الان مردم همدیگه رو میبینن، الان سرکوب به شکل سابق نمیتونه ادامه داشته باشه، به این دلیل که مردم همدیگه رو باور کردن، مردم همدیگه رو پیدا کردن. فارغ از اون، بخشی از کسایی که داخل خود حکومت هستن به این نتیجه رسیدن که به شکلی دارن با مردم میجنگن و این جنگ و این جنگ نابرابر که خب من توی در واقع بازجویی هم بهشون گفتم و میگفتن که چرا میگی جنگ نابرابر، این توی این جنگ نابرابر نباید علیه مردمشون باشن. من عمیقا معتقدم که وقتی خود مردم هستن، وقتی ما هستیم، وقتی بخش عمده‌ای از جامعه جهانی در واقع الان صدای مردم ایران رو شنیده برخلاف در واقع سال آبان 98، این که واقعی مثل آبان 98 اتفاق بیفته شدنی نیست. از سوی خود کسایی که داخل حکومت هستن، حتی همین مامورانی که باتون دست میگیرن، حتی تفنگ دست میگیرن، به شک و دودلی افتادن. واقعیت اینه که این آدم ها هم توی مملکت دارن زندگی میکنن، کنار ما دارن زندگی میکنن، توی همین در واقع کوچه خیابونایی که ما را میریم همینجا هستن. خود این آدم ها هم پذیرو نمیشه با مردم جنگید، نمیشه به خواست مردم پن نداد و باید بالاخره این رو پذیرفت که اتفاقی که الان میفته نمیتونه اون در واقع آبان 98 رو دوباره تکرار کنه.
چون
نه مردم میذارن.
میزان سرکوب رو شما نسبت به آبان 98 چگونه میبینید؟ با توجه به اینکه پراکندگی اعتراضات خیلی زیاده، یعنی تا دیشب خب تقریبا بیش از 50 شهر ایران شاهد اعتراض گسترده مردم بود، در خیلی از نقاط از شمال غرب تا جنوب شرق شما شاهد بودید که به هر حال مردم در خیابان‌ها هستن، در شهرهای مختلف، در بسیاری از استان‌ها. در یک همچین وضعیتی ماشین سرکوب چه ضعف‌هایی داره و معترضان از این ضعف‌ها چطور میتونن استفاده بکنن برای به حداقل رسوندن به هر حال اون میزان چی بگم واقعا خشونت و وحشیگری که نیروهای سرکوب میتونن از خودشون نشون بدن. و در این حال از دیروز ما خبر این رو داشتیم که یه سری از نیروهای انتظامی به مردم پیوستند. خبر آمده بود که در شهریار نیروهای انتظامی بعضی هاشون سرپیچی کردن از دستوران مافوق، حاضر نشدن به مردم شلیک بکنن. از امروز من میبینم که خیلی صحبت هست در مورد این که ارتش باید از مردم حمایت بکنه. فکر میکنید که این چقدر ممکنه و اصولا ارتش در شرایط فعلی چه جایگاهی داره؟
ببینید بحث سرکوب رو که میگید، من حالا بیشتر توی این مقوله فکر کنم باید صحبت کرده، این دلیل که کسی که در واقع باتوم دست میگیره، تفنگ دست میگیره، در نهایت آدمه، فارغ از اون باتومی که دست اون آدمه، فارغ از اون ماشین سیاهی که سوار میشه، ایجاد رعب و وحشتی که میکنه، اینها آدمن، سنگدلن، همه اینها رو ما میدونیم، ولی در نهایت هر آدمی میفهمه و باید بفهمن وقتی دارن به مردم شلیک میکنن، وقتی دارن مردم رو میکشن، وقتی دارن با باتوم سر یک زن پیرزن، در واقع پیرزنی که کنار جابون بایستاده میزنن، این رفتارهای غیر انسانی پاسخ نمیمونه. طبعا اگر حتی این آدمها آدمای معتقدی باشن که عمدتا من بعید میدونم چه این آدمایی باشن، توی اون دنیا باید جواب پس بدن. ما که به اون دنیا اعتقاد نداریم، ولی اگر شمایی که داری باتون میزنی، شمایی که داری شکلوله ذره‌ای به اعتقادات قلبی خودت اعتقاد داری، بابت تمام این زجر و رنجی که الان توی این خیابونای کشور دارید به مردم تحمیل میکنی باید پاسخگو باشی. حداقلش اینه که اون دنیا باید جواب بدید. اگر اعتقاد دارید که میگم ما بی اعتقادیم، از نظر شما ما بی اعتقادیم، ما اعتقاد نداریم، ولی شما دارید، حداقل روی اعتقادات خودتون پایبند باشید، نکشید مردم رو به این شکل. در مورد ارتش هم، ارتش همیشه تابع مردم بوده، ارتش فدای ملت بوده و خوشبختانه توی سرکوب هم هیچ موقع نقش نداشته. امیدوارم همچنان به شعار خودشون پایبند باشن.
بسیار خوب. با توجه به اینکه خب تحولات داخل ایران رو دارید از نزدیک دنبال میکنید، به نظر شما معترض ها در خیابان ها قدم بعدیشون چی میتونه باشه و اصولا چه چیزی میتونه این دوره از اعتراضات رو ثمر بخش بکنه؟ میتونه منجر به هر حال برافتادن یا عقب رفتن جمهوری اسلامی بشه؟
ببینید، این مسیری که توی 43 سال گذشته طی شده، از اوایل اواخر دهه 50، 60، 70، 80 و 90 و الان 1400 هستیم، انسان‌های شریف بسیاری جونشون رو گذاشتن، کشته شدن و اتفاقات خیلی تلخی، فجایع خیلی تلخی توی این مملکت اتفاق افتاده. این مسیر مثل یک فتح یک قله است. یعنی ممکنه ما یک جای خسته بشیم، یک جای تشنه بشیم، یک جای کم بیاریم، ولی برای رسیدن به اون قله حتما این مسیر رو طی می‌کنیم و می‌رسیم بهش. یه چیزیه که هست. عمده این میفته اینه که خاص عمومی جامعه، ببینید، مشروعیت حکومت از مردمه، اصلا اساس حکومت باید از مردم شه. وقتی که این مشروعیت وجود نداره، شما با حتی اگر تانک هم بیارید تو خیابون نمیتونید تفسش کنید، نمیتونید با کشتن مردم، با گرفتن مردم، با زندانی کردن مردم، با باتون زدن مردم، این حکومتی که مشروعیت نداره و از نظر خود مردم، از نظر همین مردمی که الان تو خیابونن، رسمیت نداره. یعنی الان بحث مشروعیت و رسمیت این حکومته که در باور عمومی جامعه وجود نداره. چنین چیزی،
چه چیزی میتونه وضعیت رو عوض بکنه؟ ببخشید یکم هم حالا اختلال خط داریم.
ببینید، آره، من این رو تاکید کنم. ببینید، من همین 10 روز پیش بازپرسی در واقع ایوین بودم و سر همین نوشتار رو اینا احضار کرده بودم. بحث خیابون بود که گفتن شما مردم رو خیابون دعوت کردید. من جمله‌ام رو گفتم همین رو می‌نویسید؟ گفتم بله. ببینید، خیابون مال مردمه، نه هیچ حکومتی. هیچ شخصی نمیتونه به مردم بگه شما چرا میایید خیابون، چرا تو خیابون تظاهرات میکنید، چرا تو خیابون اعتراض میکنید. حق مردمه، مردم حق دارن اعتراض کنن، مردم حق دارن تو خیابون تجمع کنن، مردم حق دارن علیه حکومت تجمع کنن، اعتصاب کنن. حق مردمه و مردم توی این بزنگاه، توی این شره دارن از حقشون استفاده میکنن و استفاده از این حق طبعا مردم به اون خواستهاشون خواهد رسید.
خب به هر حال الان فکر میکنید که چه چیزی میتونه این، گفتید مردم به حقشون خواهند رسید، ولی چه استراتژی باید داشته باشن معترضان برای اینکه بتونن به اون چیزی که حقشونه برسن؟ آره، اینی که بهشون بگیم خیابون حقشونه، داشتن یک حکومت مشروع حقشونه، یه بخش قضیه است، اما یک استراتژی عملی و یک نقشه راه داشتن برای معترضان یه بخش دیگه است. به نظر شما دیگه همچین مکانیزمی در بین معترضان در ایران وجود داره؟
ببینید، من اینجا یک نقدی به در واقع عمده فعالین سیاسی چه داخل ایران چه خارج ایران بکنم سر این مسئله که هیچ زمانی سر اینکه آینده این کشور در خطره و باید کنار هم بایستن تا بتونن حداقل این کشوری رو که داره فرو میپاشه، این مردمی رو که داره هم زندگیشون هم آیندهشون تباه میشه، یه توافق داشته باشن سر اینکه آقا باید وایسیم و این کار رو انجام بدیم. این یه نقدیه که وجود داره. عدم وجود داشتن همین بحث باعث شده که هیچ استراتژی خاصی تا حالا توی این قضیه تعریف نشده باشه و خیلی با دودلی بیان جلو. اما اون چیزی که مردم دارن به مردم پیشرو، یعنی توی سالهای اخیر اتفاق این افتاده که مردم من تعیین کردن فعالین سیاسی کجا باید بیستن و فعالین سیاسی کدوم حرکت رو باید پیش ببرند، کدوم تئوری رو به اساس کدوم در واقع جنبش پیش ببرند. اینجا هم همین حضور مردم تو خیابون طبعا تعیین کننده است و توی روزهای آینده، توی ماهای آینده مشاهده این قضیه خواهیم بود و این خب میتونه اثرگذار باشه.
خب
و
تعیین کننده چه اتفاقاتی کشور بیفته. ایران کشور گسترده ایه، الان در بیش از 50-60 شهر کشور اعتراض است. در بخش عمده از کشور اینترنت رو دارن قطع میکنن به این امید که بتونن امکان دسترسی مردم به هم رو مسدود بکنن. امکان تو واتساپ اختلال وجود داره، اینستاگرام گفته میشه فیلتر شده، حالا شما بهتر میدونید. ولی اتفاقی که در سمت دیگر قضیه داره میفته اینه که مردم دارن از شمال تا جنوب در حمایت از یک دختر کرد شعار میدن. یک سطحی از اتحاد و همگرایی رو شما در امروز در بین مردم در داخل ایران دارید میبینید که جمهوری اسلامی 43 سال تلاش کرده این مرزهای شکاف رو ایجاد بکنه و امروز شما میبینید که مردم اینها رو پشت سر گذاشتن. یعنی هر اون چیزی که منجر به اختلاف میشه در حال حاضر به نظر من پشت سر معترضان ازش عبور کردن. در یک همچین وضعیتی جمهوری اسلامی چی کار میتونه بکنه؟ یک راه این هست که خب حالا بگه من مشروعیت ندارم، شما تغییر میخواید، خودش بره کنار، که خب این تقریبا غیر محتمله. اون چی کار میتونه بکنه و معترضین چه قدمی میتونن بردارن که از حاکمیت، از حکومت و قدمهایی که اون برمیداره جلوتر بیافتن؟
ببینید اینکه جمهوری اسلامی چیکار میتونه بکنه که خب اگر به ما باشه که خب بیاد قدرت رو تحویل مردم بده بکشه کنار، یعنی خلاصش اینه. ولی جمهوری اسلامی نشون داده این کارو نمیکنه و به یه بنبست رسونده. حتی کسایی که داخل ساختار خود حکومتن، اصلاح طلبا، خود اصولگراها، بخش عمده ای از حزب الله، بخش عمده ای از کسانی که سالهای قبل تو خیابون داشتن، الان به این نتیجه رسیدن که با این شکل برخورد با مردم نمیتونن حکومت رو حفظ کنن، نمیتونن جامعه رو بگردونن. این تباهی که تو این کشور حاکم شده با این روالی که داره پیش میره نمیتونه در واقع نجات بخش باشه برای این جامعه. این چیزیه که از نظر من باید انجام بده حکومت. ولی اینکه خودش میخواد چیکار کنه، خودش باید بیاد اعلام کنه. طبعا حکومت تو این چند روز هم موازش رو اعلام کرده، به جز اینکه آقایون تهدید کنن، به جز اینکه 1001 برچسب به مردمی که توی خیابون اعتراض میکنن، 1000 برچسب به این مردم میزنن، تهدید میکنن، ما میکشیم، ما میگیریم، ما میبریم، نمیشه، جواب نمیده. این کشتن و این بردن و این اعدام کردن و این تهدید کردن، اگر قرار بود جواب بده 43 سال گذشته جواب میداد. اگر قرار بود جواب بده توی آبان 98 1500 نفر رو کشتید شما، جواب میداد. وقتی که این کارها رو میکنید، نتیجه این 2-3 سال اخیر رو میبینید، میرسه به اینجایی که الان حتی خودیاتون هم راضی نیستن که کنار شما بایستن. اما اینکه حکومت باید چیکار کنه، حکومت باید قدرت رو تحویل بده، یه چیز تافتری قدرت رو تحویل بده خود مردمی که قدرت رو ازش برگرفته. این مردم مالک این قدرتی هستند که توی این مملکت هست، چرا که خب مردم مالک این مملکت هستند. سوال بخشی از سوال رو من فراموش کردم، ببخشید.
اشکالی نداره، حالا وقتمون رو به پایان دیگه، حالا من وقت شما رو نمیگیرم. ولی اگر صحبت خاصی با مردم دارید، به عنوان برحال میدونم که شما خیلی حضور رسانه‌ای ندارید، ولی اگر از این تریبون مایل هستی صحبتی با مردم بکنید ما میشنویم، بفرمایید.
ببینید، من اول اینکه واقعا دست تک تک مردم رو باید بوسید، سر تعظیم فرود آورد به شجاعتشون. و در واقع به اون کاری که دارن انجام میدن احتمالاً اومدن. حالا من اینم میگم دیگه، حالا اگر در رو باز میکنن که هیچ، اگر
بگی نه بگی میشنوه.
آره، ببینید، بحث اینه که من می‌خواستم وقتی از ایجاب قانون حرف می‌زنن، ایجاب کدوم قانون؟ قانونی که مبناش بر تبعیض، مبنا بر اینه که خب توی این جامعه نصف جامعه رو نادیده گرفتن. این در واقع قانون خودش مبنای نادیده گرفتن حقوق زنان، مبنای نادیده گرفتن اقلیت‌های جنسی، اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های مذهبیه. پس خود این قانون مشکل داره. شما نمیتونی برای اصلاح یک قانون ارجاع بدی به یا قانون دیگه و بگیم که چنین چیزی. اما من یه سخن دارم با کسایی که توی این سالها سکوت کردن و به هر طریقی نخواستن که صدای مردم رو بشنون، نخواستن که در واقع صدای مردم شنیده بشه. و آخرین حرفم هم با کسایی که باتون دست میگیرن، تفنگ دست میگیرن. ببینید، شما شب میرید خونتون، اگر توی خونتون به بچهتون نگاه میکنید، به همسرتون نگاه میکنید، به پدر مادرتون نگاه میکنید و جرأت این رو دارید که بهشون بگید که قبل از اینکه خونه بیاید چیکار کردی، با باتون کیو زدید، با گلوله کیو زدید، اون موقع اصلا با کما کاری نداریم. ولی وقتی جرأت این رو ندارید که حتی با خانوادتون مطرح کنید چه اتفاقی داره میفته، خب اینجا موضوع حساس میشه. یعنی خودتون هم میدونید برید چی کار میکنید. نزنید مردم رو، نکشید مردم رو. این مردم مالکان این سرزمینن، این مردم خود ایرانن. این مردم وقتی که میان تو خیابون فریاد میزنن، این رنج 43 ساله رو دارن فریاد میزنن، خسته شدن از این وضعیتی که بهشون تحمیل شده. و امیدوارم که شما هم بفهمید که اگر این روند ادامه پیدا کنه، نه تنها این مردم بلکه تمام کسایی که تو این کشور هستن، از جمله خود شما غرق خواهید شد. و برای حداقل نجات خودتون و خانوادتون کاری بکنید که شرایط تغییر کنه، کنار مردم قرار بگیرید. این تنها کاریه که میتونید شما تو این شرایط انجام بدید.
بعضی از تصاویری که میاد آقای رونقی واقعا تکان دهنده است. یعنی مثلا شما میبینید یه مامور نیروی انتظامی، یکی از این نیروهای امنیتی که لباس نیروی پلیس رو داره، با باتون میزنه مثلا به یک پیرمرد، یا با لگد میزنه طرف پرت میشه 3 متر اون طرف تر. واقعا تکان دهنده است و واقعا امیدوارم که بشنون، برای اینکه اونها در این جامعه دارن زندگی میکنن و خب جامعه هم اونا رو داره میبینه. ممنونم از شما حسین رونقی، کنشگر سیاسی که همراه ما بودید. ممنونم از وقتتون. اما قبل از اینکه بریم به بخش دیگر برنامه، اجازه بدید خدمتتون بگم که میتونید برای برنامه ما پیام صوتی بفرستید و در برنامه چشمانداز شرکت بکنید. راه تماس با شماره 2044-78-3007-1000 هست. میتونید پیام بذارید. پیام هاتون لطفاً زیر یه دقیقه باشه که ما حتما بتونیم اونها رو پخش بکنیم. اجازه بدید یکی دو تا از این پیام های صوتی که برای ما شما فرستادید بشنویم، برمیگردیم به ادامه برنامه.
ازتون خواهش میکنم که هر شب اعتراضاتمون رو در خیابانهای هر شهری که هستیم ادامه بدیم و این استعمارگران داخلی رو به زباله‌دان تاریخ بفرستیم. همیشه منتظر فرصتی بودیم که حقمون رو از این مستبدان زورگو بگیریم. چه فرصتی بهتر از الان؟ امیدوارم که هممون اعتراضاتمون رو مخصوصا شبها تا پاسی از شب ادامه بدیم. مجبور هستیم روز سر کار بریم، نمیتونیم روزها اعتراضاتمون رو داشته باشیم، ولی میتونیم از شبها استفاده کنیم برای تداوم اعتراضات. اگر هممون در شهرهای کوچک بزرگ اعتراضاتمون رو ادامه بدیم، نیروهای سرکوب نمیتونن اعتراضات ما رو سرکوب بکنن.
مردم، الان زمان قیامه، الان نه زمان دوتا چهارتا کردنه، نه زمان مصلحت اندیشیه، الان زمانیه که ما میتونیم آیندمون رو تو همین کف خیابون بسازیم. اگر با هم باشیم، از گذشته بسیار دور تمامی مورخان نوشتن بالاترین قدرت بشر قدرت توده مردمه، قدرت توده مردمه که پیروز بر هر اسلحه و هر گلوله‌ایه. باور کنید اگر مردم کرج، مردم تهران، مردم تمامی شهرها میلیونی بیان توی خیابون، تمومه. خیلی از این یگان ویژه ها، خیلی از این نیروهای نیروی انتظامی ته دلشون با مردمه، ته دلشون بر علیه این نظامه.
بسیار خوب، صحبت رو ادامه میدیم با مسیح علی نژاد، فعال حقوق بشر و پایه‌گذار کمپین چهارشنبه سفید و کمپین های ضد حجاب. خانم علی نژاد خوش آمد میگم، سپاسگزارم که به ما پیوستید. شما اعتراضات رو میدونم که در چند روز گذشته خب خیلی دنبال کردید، خود شما در صفحات مجازیتون بسیاری از عکس و ویدیوهایی که از ایران میرسه رو به اشتراک گذاشتید. در حال حاضر ارزیابی شما از وضع موجود چیه؟
صادقانش با حرفای حسین رونقی دوباره فکر میکنم که اون خستگی از تنم در رفت، از اینکه میبینم کسایی تو دل ایران هستن، ریسک میکنن، میدونن ممکنه براشون هزینه داشته باشه، مثل فاطمه سپهری که تو برنامه شما بود ولی الان تو زندانه. برای همین دلم خواست اول ستایش بکنم از همه کسانی که در تمام بزنگاهای تلخ انتخاب کردن صدای مردم باشن، کنار مردم باشن. جای فاطمه سپهری اینجا تو این برنامه خالیه. ببینید، من قبل از اینکه اصلا الان در مورد مردم داخل ایران حرف بزنم، خیلی دلم میخواد راجع به مردم خارج کشور حرف بزنم.
میخواین اول با مردم داخل ایران شروع کنیم؟ خانم علی نژاد، من حتما برمیگردم با شما راجع به اونم حرف میزنم، اگه اجازه بدید با داخل ایران شروع کنیم.
چش، ببینید، مردم داخل ایران آگاهن، دقیقاً میدونن که چی میخوان و چی نمیخوان. مردم حق هر نوع دفاع مشروعی رو هم به هر طریقی از خودشون دارن. دیگه زمان بزندر رو تموم شده. میبینی کف خیابون چه خبره. تو همین برنامه شما وقتی من روزی که مهسا رو کشتن اومدم، مثل همه قلبم زخمی بود، گفتم حجاب رو آتیش بزنید. پلیس رو، گشت ارشاد رو، ونش رو دیدین، آتیش بزنید. چقدر ما رو متهم کردن به خشونت طلبی. ولی دیدید الان که اون روسریایی که آتیش زده میشه، اون ماشین پلیسی که آتیش زده میشه، جهانی شده. نه خبرنگار ایرانی، هیچ کسی نتونه صدای مردم رو جهانی بکنه. خشم این مردم و دفاع مشروع این مردمه که جهان رو تکون داده. برای همین باز هم تاکید میکنم، خشونت نیست، در خیابون بمونن مردم. برای اینکه اینترنت بره یا نره، اصلا اینترنت باشه نباشه، خامنه ای که هست، ظالم که هست، تا زمانی که ظلم هست خیابون هم هست. نگین که فرسنگ ها دور از کشور نشستی و میگی لنگش کن. نه، مردم دارن اینو میگن، پیام میفرستن به من، التماس میکنن که صدا به گوش بقیه برسه که بمونن تو خیابون. منم امتداد صدای اون مردمم. از همه زنان دعوت میکنم همچنان روسنیاشون رو آتیش بزنن، چون فقط اینه که رادیکالتر از تمام رسانه‌ها داره دنیا رو تکون میده. همدلی مردم بی‌نظیره، خار چشم جمهوری اسلامی شده، چون اعتراضات از کردستان شروع شد. چقدر گفتن کردستان دنبال تجزیه طلبیه. آذربایجان رو بیدار کرده الان، تهران، مشهد، شیراز، قم، همه اومدن دنبالش. و این دروغ و کلک حکومت فاسد که کردستان دنبال تجزیه است رو همه زیر پا له کردن و میبینیم که جدایی طلب ترین کسان خود حکومتن. وقتی که تو واقعا این قلب منو به درد میاره، اون ماشینای آتش زده رو کاش مهسا بود و میدید. مهسا رو اون ماشینا کشتن. حکومت سرکوبگر میاد تو خیابون، برای گفتگو نمیاد، برای غرق در خون کردن شما میاد و کار درست رو هم شماها دارین انجام میدین. نکته دیگه ای که من واقعا دلم میخواد همینجا بگم، برای اینکه مهمه، نیروهای مردم دارن پیام میدن، میگن نیروهای بسیج، نیروهای سرکوب دارن خسته میشن. کوتاه نیاییم، 80 میلیون نیرو ندارن برای سرکوب شما. بسیجی ها، سپاهی ها دارن خسته میشن. هرچی بیشتر شما میمونید و فریاد میزنید، اونا انرژیشون دارن دست میدن. برای همین دلم میخواد بگم دم شما مردم گرم، دنیا رو تکون دادی. شما کاری کردید که مهران مدیری همین الان گفته صدای انقلاب شما رو شنیدم. از اینجا دعوت میکنم از بقیه سینماگرا، رامبد جوان، از تک تک هنرپیشا، کجاییم؟ شما اگر الان صدای مردم رو نشنوید، دست شما رو هم مردم میگن به خون آلوده است. صدا و سیما صدای مردم ایران نیست، جایی که قاتل اصلی یعنی خامنه ای رئیس شماست و دستور میده از اون شبکه تلویزیونی که مردم رو بکشن. بیایید بیرون. چه فرقی دارید با سینماگرانی که وقتی پوتین اعلام جنگ علیه یک کشور دیگه کرد، صدا و تلویزیون روسیه رو ترک کردن؟ چه فرقی دارید شما؟ الان جمهوری اسلامی و رئیس شما یعنی خامنه ای در صدا و سیما اعلام جنگ کرد علیه مردم. خودتون ترک کنید، ویدیو بسازید. شما هم دوربین صدا و سیما لازمتون نباشه، دوربین خودتون باشه اسلحتون. بیایید فیلم بگیرید، بیایید اعلام بکنید که دیگه با این صدا و سیما نخواهید بود.
صحبتی داشتید در مورد ایرانی های خارج از کشور که این روزها واقعا به طور کم سابقه شاهد حضورشون هستیم در خیابان های شهرهای آمریکا، اروپا، در نقاط حساس، مناطق سیاسی، جلوی سازمان ملل. تقریبا کمتر موردی بوده، حتی در آبان هم نبود که اینجوری مردم همه بیرون باشن. انگار که آبان برای همه یک درس خیلی مهمی داشته. ایرانی های خارج از کشور هم در خیابان هستن.
ببینید من هر 5 دقیقه مثل تمام ایرانی های خارج کشور دلم توی ایرانه، قلبم میتپه. خواهش میکنم اختلاف ها رو کنار بذارین و به این موضوع فکر کنید. حتی نگید که تو کی هستی به ما میگی. من مهسا امینیم. من میلیون ها دختر کف زمینم که زخمیم. تک تک اون زنایی هم که از طریق دوربین ما اصلی ما برای شما فیلم میفرستادن که مثل مهسا کتک میخوردن. بنابراین ازتون خواهش میکنم الان که خارج کشور هستید، مگه آرزو ندارید که شما هم کف ایران بودید تا میتونستید علیه این حکومت قاتل بجنگید؟ لازم نیست ایران باشید. صدها سفارتخونه و کارمندانش تو خارج کشور نزدیک شما هستند. این سفارتخونه ها لونه قاتلاست. برید تو سفارتخونه ها، نترسید. برید توی مگه مردم رو بازداشت نمیکنن تو خیابون؟ برید تو سفارتخونه ها بدون روسری. سفارتخونه ای که وقتی انتخابات درو باز میکنه میگه بیاین رای بدین، ولی بعد از انتخابات درو میبنده. منو نذاشتن، من رفتم، منو نکشتن، شما رو هم نمیکشن، باور کنید. برید همه دست جمعی سفارتخونه های تمام، اصلا باورم نمیشه ما نشستیم برای چی. مگه خمینی چیکار کرد؟ مگه مردم تو ایران الان کشته نمیشن؟ شاید زندانیتون بکنن، عیب نداره. برید تو سفارتخونه ها، با صدای بلند سفارتخونه ها رو بگیرید، پرچم زنان رو ببرید بالا، پرچم جمهوری اسلامی رو تو سفارتخونه ها بیارید پایین. برای اینکه اونجا جاییه که دارن به ریش من و شما میخندن، دارن به چهره خونین من و شما میخندن، میگن هر چقدر اعتراض بکنید به جایی نمیرسیم. ما اگر تو رسانه های غربی هستیم، خبرنگاریم، بی‌طرفی رو بذاریم کنار، طرف مردم بیستیم. نمیتونید موهاتون رو کوتاه بکنید تو رسانه‌هایی که هستین، اب نداره، اما دست کسایی که دستشون تو دست جمهوری اسلامی هست رو کوتاه بکنید. باور بکنید مردم براشون شکنجه است شنیدن صدای اصلاح طلبان تو تلویزیون الان. مردم براشون شکنجه است صدای شنیدن. من خودم شخصا بی بی سی منو بایکوت کرده کامل. این همه سال من صدای مردم ایران رو آوردم که گفتن حجاب نمیخوان. شما دقیقاً دارید کسایی رو میبرید که الان هم دارن اعتراضات رو دارن تقلیل میدن به حجاب اجباری.
حالا اگه ممکنه خواهش میکنم به رسانه های دیگه اجازه بدید که صحبت نکنیم، چون نماینده از طرف اونها نیست. ولی یه موضوع این بحث به خارج از کشور رو که اشاره کردید، من همین امروز اتفاقا دیدم کریستیان امانپور مثلا اینکه مصاحبه داشته با ابراهیم رئیسی و چی؟
دست رو دلم میذاریم، نمیدونم قصه رو بگم اینجا یا نگم، برای اینکه همین حرکتش الان مفیده. شاید من باید سکوت کنم.
انتخاب خودتونه. ولی خب حالا بذاریم من پس بگم چی میخواستم بگم. ظاهراً میخواسته مصاحبه ترتیب بده با ابراهیم رئیسی و خب به نوشته خودش 8 ساعت هماهنگی کردن که نور داشته باشن و صدا رو مرتب بکنن و مترجم بیاد و همه این کارا رو که کردن، بعد رئیسی نیومده سر مصاحبه. بعد 40 دقیقه با تأخیر یکی رو فرستاده اونجا و به کریستیان امانپور گفتن که باید روسری سرت کنی تا ایشون با شما مصاحبه کنه. اونم گفتن من با رؤسای جمهور قبلی مصاحبه کردم، هیچ کدوم از من نخواستن تو خاک آمریکا رو سری سرم کنم. این چیز جدیدیه. ولی خب میدونیم که امانپور قبلا جلوی اونها در خاک ایران نشسته بود با روسری و مصاحبه کرده بود. فکر میکنی الان با شرایط فعلی و یه خب برحال مصاحبه انجام نشده و امانپور قبول نکرده، این اعتراض امروز مردم ایران در واقع میشه گفت باعث شده که یک همچین این انعطافی از خودش به خرج نده و وگرنه که میدونه که باید در افکار عمومی پاسخگو باشه؟ به نظر تو اینو میشه یک نقطه عطف گذاشت که دیگه بعد از این اینها جرأت نکنن تو چشم مردم ایران نگاه کنن و بعد با سیاستمداران جمهوری اسلامی در خارج از مرزها صحبت بکنن؟
خیلی خوشحالم که در واقع این اقدام کریستیان امانپور روسری سر نکردن برای اینکه بتونه از یه قاتل مصاحبه بگیره رو شما میدونید و آگاهید که نتیجه تلاش زنانی که کف خیابون الان دارن کتک میخورن، دارن اسلحه و باتوم رو جلو چشماشون میبینن و روسری از سر برمیدارن. میدونید من واقعا دل شکسته بودم از کریستیان امانپور، برای اینکه در یه مهمانی ایرانی های عزیز خارج کشور شرکت کردم، درست زمانی که تلویزیون جمهوری اسلامی خواهرم رو آورده بود توی در واقع تلویزیون تا علیه من حرف بزنه. همتونم میدونید همه ماها اختلاف فکری زیاد داریم، ولی دل آدم میشکنه وقتی خانواده‌تو بیارن علیه تو حرف بزنن. من کریستیان امانپور اونجا دیدم و بهش گفتم که تو قهرمان مایی، خیلی خوشحالم میتونم باید عکس بگیرم. بغلش کردم، برگشت گفت عکس بگیر ولی جایی منتشر نکن، چون تو یه چهره کانتروورشال، یعنی جنجال برانگیزی، و من میخوام با جواد ظریف مصاحبه کنم، ممکنه که برام مشکل درست بشه. قلبم رو شکست اونجا. امروز با این کارش احساس کردم ببین زنای ایرانی چیکار کردن که او از شر خیر یک مصاحبه گذشت، چون برای او همیشه مصاحبه گرفتن خیر بود. بله. و حاضر نشد تسلیم بشه چون زنای ایرانی وادارش کردن. ببین خیلی از زنای دیگه خارج کشور همینطور بودن.
به هر حال خیلی در همین و خیلی
سرشون کردن.
آره خیلی جالبه که به هر حال یه همچین تغییر موضعی داشته. اگر کریستین امانپور مایل باشه در این برنامه حضور پیدا کنه، من همینجا ازش دعوت میکنم. به هر حال نقطه آغاز بسیار موثری میتونه باشه در رسانه‌های پربیننده. یکی دو جمله فقط ازت میخوام خواهش کنم که با نیروهایی که مردم رو کتک میزنن، به مردم شلیک میکنن، چه حرفی داری؟
ببین واقعا اون کسایی که دارن به بچه‌های مردم شلیک میکنن، من فکر نمیکنم اونا اصلا وجدان داشته باشن که ما ازشون بپرسیم شما رفتین خونه چجوری تو چش بچه‌هاشون نگاه میکنین. اینا اتفاقا تو چش بچه‌هاشون نگاه میکنن، با افتخار میگن بله ما کشتیم برای اینکه داریم از اسلام و جمهوری اسلامی دفاع میکنیم. اتفاقا من میخوام ارتش رو بگم، شما که دلتون با مردمه، بیاین کنار مردم بیانیه بدین، اعلام بکنید که با مردم همدلین. مهمتر از همه ببینید دنیا رو الان میدونید کیا میتونن تکون بدن؟ من بازم میگم اصغر فرهادی، گلشیفته فراهانی، هنرپیشه ها بیان به جهان بنویسن بگن که ما از کشورهای غربی میخوایم که این حکومت حکومت داعشیه، ما میخوایم که سفارتخونه هاشون رو دیپلماتاشون رو احضار بکنن و سفارتخونه ها رو ببندن. اصغر فرهادی اگر بگه گوش میکنن، من اگه بگم میگه خشمگینم. بنابراین دعوت میکنم از هنرمندای خارج کشور بیانیه جمعی بدین و از دولت‌های غربی بخواین سفارتخونه‌ها رو ببندن، دیپلمات‌ها رو بندازن بیرون، ایرانی‌های خارج کشور برن داخل سفارتخونه‌ها، برای اینکه این مردم کف خیابون تنهان و نیاز دارن که شما امتداد صداشون باشین.
ممنونم. حالا نام بردی از گلشیفته فراهانی و اصغر فرهادی، از هر دو اینها باز هم من دعوت میکنم. حالا قبلا هم دعوت کردیم ولی به خصوص از گلشیفته، امیدوارم که این دفعه دعوت ما رو بپذیرن و با مردم ایران صحبت بکنن از این تریبون. سپاسگزارم از تو مسیح علی نژاد، فعال حقوق بشر و پایه‌گذار کمپین چهارشنبه‌های سفید و ضد حجاب. صحبت رو ادامه میدیم در استودیو با همکارم علی حسین قاضی زاده تحلیلگر که همراه ما هست. آقای قاضی زاده خوش آمد میگم، صحبت ها رو شنیدید، شما چی فکر میکنید؟ در ارزیابی شما از وضعیت موجود و قدم بعدی هر دو طرف چیه؟
ببینید چیزی الان برای جمهوری اسلامی شکسته که برای ادامه حکومت و توجیه مشروعیتش در داخل و خارج به اون احتیاج داشت. چهار دهه جمهوری اسلامی همواره از این خرج کرد که من نماینده مردمم، صدای مردمم، با خفه کردن صدای مردم از جانب مردم صحبت میکرد و شما شواهد خیلی خیلی متقن و محکمی نداشتی که بتونید نشون بدی که مثلا این خواسته که جمهوری اسلامی مردم نسبت میده خواسته مردم نیست. من یادمه از کابینه کشور فمینیستی سوئد با کلی وزیر زن به ایران اومدن، همشون روسری سر کردن. وقتی برگشتن در سوئد به اینها حمله شد، گفتن ما احترام به فرهنگ ایران گذاشتیم. امروز که هزاران عکس از خیابون‌های ایران منتشر شده که دختران رقص کنان روسری خودشون برای آتش میندازن، از فردا جمهوری اسلامی نمیتونه تصویر یک کشور یه دستی نشون بده که همه روسری بر سر دارن.
بعدی اصلا این سیاستمداران که با مقام های جمهوری اسلامی دیدار میکنن چیه؟ یعنی جمهوری اسلامی دو تا انتخاب بیشتر نداره، یا یعنی اینکه کلا دیدارها رو لغو بکنه، کما اینکه با خبرنگار زن سی ان ان این کارو کرد کریستین امانپور، یا اینکه به دیدار اونها بره و به شرایط اونها به شرایط اینها تن ندن، یا اینکه نه سیاستمدارها و خبرنگارها کماکان همون کار رو بکنن که تا الان کردن. اگر هر کدوم از این وضعیت چه پیامدی رو داره؟
ببینید جمهوری اسلامی اصلا هیچ مشکلی هم نداره اگر فردا یک سیاستمدار خارجی بیاد در ایران روسیه سرش نکنه. همین الان آقای رئیسی بر سر سفره نشسته که اونجا شراب سرو شده. یعنی اینکه میخوام بگم جمهوری اسلامی یک حکومتیه که حکومت براش مهمه، ولی در داخل کشور برای با مردمش به گونه دیگه رفتار میکنه. آن چیزی که از اینجا به بعد در تعامل حکومت و مردم لازم هست اینه که جمهوری اسلامی نمیتونه کشور رو به قبل از کشتن مهسا امینی برگردونه. این چیز هممون میدونیم. اگه از اینجا به بعد چگونه پیش میره، مردم وارد یک پروسه بی بازگشت شدن که پله به پله در حال پیش رفتن هستن.
بله.
آن چیزی که امروز در خیابون‌های ایران در حال رخ دادن هست این هست که مردم دارن آرام آرام از اون ستون‌های اتکای جمهوری اسلامی ایران میکاهن، به خودشون اضافه میکنن. کسانی که الان در روز گذشته مردم پیوستن، هفته پیش سکوت کرده بودند، کسانی هفته بعد اضافه خواهند شد. ما در این تظاهرات برای اولین بار دیدیم که ماموران سرکوب دست مردم فرار میکنن. دست کیا فرار میکنن؟ مگه مردم مسلح بودن؟ نه، سلاح گرم دارن، سلاح سرد دارن، ولی فرار میکنن. و کمیت مردم و اینکه شما برای حکومتی باید مردم رو تو بکشی که دیگه توجیه نداره، حکومت چه کار کرده؟ به قول حسین رونقی، اونها هم بخشی از این مردم هستن. این حکومت مگه چی برای اینها گذاشته؟ اینه که در این نقطه‌ای که الان ما هستیم، ما در هفته در روزهای آینده اینکه این استپاپله‌ها با چه سرعتی میشه ما نمی‌دونیم، ولی طی خواهد شد. ما شاهد این خواهیم بود که بخشی از این نیروهای سرکوب به مردم میپیوندن. ما شاهد این خواهیم بود که امروز به جای یک سرباز از مردم فرار بکنه، یک ژنرال ارتش، یک سرتیپ سپاه بخواد بگه آقا من دیگه با اینها نیستم. اینا اتفاقهایی که پله به پله با پایداری مردم، با ادامه حضور مردم در خیابان‌ها آرام آرام رخ خواهد داد و پس از اینکه در واقع تمام ستون‌های اتکای یک حکومت سرکوب ریزش بکنه، اون وقت از اونجا به بعد دیگه در واقع حرف از تغییر نظام زدن کار بسیار ساده خواهد.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما علی حسین قاضی‌زاده تحلیلگر که همراه ما بودید. اجازه بدید بریم به سراغ مهمان دیگر برنامه، مهدی سالمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه تکنولوژی که اینترنت بحث داغ این روزهاست بین همه. آقای سالمی‌فر خوش آمد میگم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خب چند تا خبر مهم هست، زمانمون هم خیلی کوتاهه. اول به من بگید که در وضعیت فعلی اوضاع احوال اینترنت در جای جای ایران چطور هست، چه خبرهایی دارید؟ اینکه اینستاگرام فیلتر شده، همه جا فیلتر شده، واتساپ همه جا کار نمی‌کنه، راه ارتباطی مردم با هم از کدوم اپ‌ها و کدوم شرایط مهیا سلام؟
ببینید دو تا کار داره انجام میشه. یکی در نواحی که خیلی شلوغیه و اعتراضات زیاد هست، کلا داره وضعیت میره شبیه آبان 98 میشه، ولی اینها لوکاله، این سراسر کشور است. به این حالت میگن ایران اکسس، یعنی اینترنت رو به عنوان یه سرویس توی شبکه ملی اطلاعات ارائه میدادن و حالا در اونجا قطع کردن، به خصوص همراه اول که خب اپراتور حکومتی است و اپراتور اول ایران خیلی توی این قضیه فعاله. در بسیاری از جاها همراه قطع، یعنی چه همراه اول چه ایران سه، ولی شما وقتی میرید خونه با سرعت کمتری میتونید با اینترنت در حقیقت خانگی یا ثابت اتصال به اینترنت داشته باشید. در این شرایط فیلتر شکن ها خیلی کمک میکنن و وی پی ان ها، و مردم بهتره که به خصوص از وی پی ان ها و فیلتر شکن های استفاده کنن که ایرانی نیستن. اونهایی که ایرانی هستن در این شرایط قطعا شک نکنید که یا وابسته به نیروهای امنیتی هستن یا فرصت طلب هستن.
اصلا فرصت استفاده کنم بگم نران سراغ فیلتر شکن پسر سی خزلی دیگه.
بله بله، بچه‌های شبیه این فیلتر شکن‌هایی که معتبر هستن و کاملا مثلا سایفون، لنتر، اینها سرعت شما رو در ارتباطی خیلی کم
اسامی رو لطفا خواهش می‌کنم واضح بگید، دو بار تکرار کنید، برای اینکه اگر آدم ها آشنا نیستن با این وی پی ان ها و پراکسی ها بتونن.
بله من رو تونتون گفتم چون که واقعا زیاد هستم به درد میخورم. دو تا ابزار هست، یکی سایت ایران در خاموشی که لیست های زیادی از جزئیات این وی پی ان ها رو معرفی میکنه. خب اینا هم یه زمانی کار میکنن یه زمانی نمیکنن، به این سایت مراجعه بکنید. من لنترن و سایفون رو گفتم به این خاطر که اینها کار میکنن، گاهی کار میکنن گاهی کار نمیکنن، ولی با وجود این سرعت خیلی از حالت عادی کمتر میکنن، اما حداقل مطمئنیم از امنیتشون. سایت دیگه‌ای که میتونم توصیه بکنم، این روش دیگه‌ای که میتونم توصیه کنم، روشی که چند ساله که چندین ساله که داره به کمک مردم ایران میاد، اون روش استفاده از اپ توشه هست. توشه رو با استفاده از ماهواره میتونیم اطلاعات رو بگیریم و اطلاعات رو یک طرفه به ما میده، یعنی فقط همونطوری که ما تلویزیون های اینترنتی رو میگیریم اطلاعات به ما میرسه. مسئله خیلی مهم وجود داره، وقتی جمهوری اسلامی داره این ارتباطات رو میبنده، هدفش اینه که مردم همدیگر رو پیدا نکنن یا از اینکه در حقیقت گروه های دیگه در جاهای مختلف کشور در سطح کشور دارن فعالیت میکنن اونها رو بیخبر نگه داره. این در حالتی که اینترنت قطعه، شما باید بدونید که این حس تنهایی رو نباید بکنید، بلکه قضیه کاملا برعکسه. یعنی اگه جاهای دیگه کشور مردم ساکت بودن که اینترنت قطع نمیشد، برعکس اینترنت بس بود. بنابراین اون هدفی که دارن تبدیل میشه به ضد هدفشون. بنابراین حواستون باشه که در نهایت همونطور که آقای رونقی گفتن، همونطور که خانم علی‌نژاد گفتن، اینترنت در واقعیت یه سری امواج و الکترون های روی سیم و کابل واقعیت کف خیابونه، و اگه اینترنت قطع شد شما نباید ناامید بشید. این خیلی مهمه. و
آقای سالمی فر اجازه بدید من مفید مختصر برم سر محور، من یک عالمه سوال دارم از شما. اشاره کردید به بحث پروکسی هایی که میشه استفاده کرد. گروه انانیمس به چند تا سایت جمهوری اسلامی حمله کرده و اصولا مثل این که به نفع معترضان ایرانی با جمهوری اسلامی در افتاده و سایت ها رو داره هک میکنه. چه سایت هایی رو تونسته تا الان از دسترس خارج بکنه، چی کارا کرده؟ و بعد اشاره کرده که شما اگر که اینترنتتون در واقع توییترتون مثلا فیلتر هست، شما میتونین از تور استفاده کنین. تور چیه؟ TOR.
بله، ببینید گروه انونیموس یک گروه سازمان یافته مثل مثلا لبوختگان یا گنجشک درنده و اینها نیست. مجموعه ای از یک جنبشی است از آدم هایی که به حملات مختلف میکنن با سطح توانایی مختلف. بنابراین اینها به یک یا چند در حقیقت فرایند سازماندهی شده وابسته نیستن. همه این گروه در سر تا سر دنیا بعد از در حقیقت فراگیر شدن هشتگ مهسا امینی شروع کردن کمک کردن به مردم ایران. بسیاری از این حملات ساده دیداس بوده. اینها با فرستادن در حقیقت بالا بردن ترافیک روی یک سرور خاص کار کردن که توانایی اون سرور در انجام به در پاسخ به سرویس دهی متوقف بشه و از کار بیفته. بنابراین این حملات تا یه مدتی اثر داره و بعد از بین میره. مهمترین حمله هایی که شده از گروه انونیموس دو تا حمله بوده که به دیتا های SQL دو تا سایت دسترسی پیدا کردن. یکی خبرگزاری فارسه که خب ما اون دیتا جالبه به ما نشون میده که سیستم پروپاگاندا چجوری کار میکنه، چون
خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران هست دیگه.
سپاه، بله. و گروه و بخش دیگه از اطلاعات SQL پزشکی قانونیه که اون البته من تا الان که دیتا رو از شب گذشته تا الان دوست دارم رصد کردم نگاه کردم چیز خاصی پیدا نکردم. ما دنبال این بودیم که ببینیم از پرونده بنابراین حتی پرونده های گذشته، یعنی من حتی گفتم که رامین پوراندرجانی رو سرچ بکنن، مرحوم ستار بهشتی رو سرچ بکنن، ولی متاسفانه اینم حمله خیلی خوب نبود. از لحاظ نمادین خب خیلی خوبه، دستگاه پروپاگاندای سیستم رو از کار انداخته، چندین و چند سایته که موقتا کار نمیکنه برای چند ساعتی و بعد توجه بفرمایید
برای حمله ایزایی برای جمهوری اسلامی ایجاد دردسر میکنه. یه بخش دیگه اینکه یه کمک از بیرون از کشور دیگه میدونین، یعنی به هر حال اینکه یک مجموعه بخوان که اعلام همبستگی که بکنن با معترضان توی خیابون مهمه. حالا این طور رو هم به ما میگین؟
بله، ببینید تور برازر در حالت کار میکنه یه برازری هست که در حقیقت اطلاعات رو کاملا رمزگذاری میکنه و شما میتونید که با استفاده از اون بتونید دسترسی داشته باشید به خارج، بدونید که در مسیر انتقال ترافیک جمهوری اسلامی بدونه که شما دارید چی کار میکنید. منتها توجه داشته باشید تور TOR هم نوشته میشه، یه برازر که روی در حقیقت مثل کروم یا فایرفاکس از این برازر استفاده کنید. اما اگر اینترنت ایران اکسس بشه، یعنی مثل آبان 98 بشه یا در مناطقی که الان هست، تور براوزر هم کار نمیکنه. این خیلی نکته مهمیه که متاسفانه اونم از کار میفته. الان فعلا میتونید از این کار بکنید تا زمانی که اینترنت کاملا قطع نشده، به خصوص برای توییتر میشه استفاده کرد. بعد وقتی اگه تونستید با تور براوزر بس بشید، برید ابزارهای امنیتی پیر تو پیر مثل برایر و جمی رو نصب بکنید که برای وقتی که اینترنت ایران اکسس شد بتونید همچنان ارتباطات داخلی رو با هم حفظ بکنید.
بسیار خوب، حالا ذکر خیر انانیمس بود، همین الان خبر فوری آمد که انانیمس اعلام کرده که 1000 دوربین مداربسته جمهوری اسلامی رو از دسترس خارج کرده، هک کرده ظاهرا. خب یه نگاهی هم بکنیم به اینکه خب گفته میشه که اگر که دسترسی به اینترنت جهانی رو در ایران مسدود بکنند یا بسیار محدود بکنند، شبکه داخلی کار خواهد کرد. مردم از این شبکه داخلی میتونن استفاده بکنن برای به هر حال ارتباطاتشون با هم دیگه کار امن هست به اندازه‌ای که بتونن استفاده کنن.
شواهدی وجود داره، اطلاعاتی به دست من رسیده که گروه های مختلف دارن فشار میارن به استارتاپ ها، چون میدونید که اینا خب سرویس که میدن اون زیر، مثلا فرض کنید زیر آپارات شما میتونید که زیر یه ویدیو آپارات میتونید با هم در حقیقت کامنت بذارید، یا جاهای دیگه میتونید توی مثلا سایت دیجی کالا میتونید کامنت بذارید. در موارد گذشته مثلا من یادم 88 وقتی اینترنت قطع شده بود، مردم میرفتن مثلا زیر پستای شعرهای گنجون برای هم کامنت میذاشتن، اونجوری ارتباطات رو برقرار میکردن. شواهدی هست که فشار وجود داره به استارتاپ ها که اطلاعات اونها رو در حقیقت در اختیار از طریق بکدور در اختیار نیروهای امنیتی قرار بدن. استعفای مدیر عامل شاتل که اخیراً اتفاق افتاد، پست در حقیقت امیر ناظمی، اطلاعاتی که عادل طالبی نوشته، اینها موارد مشکوکیه که ما رو داره ترغیب میکنه به اینکه به این قضیه همچنان شک داشته باشیم. بنابراین در اون شرایط باز هم ابزارها به خصوص استارتاپ های ایرانی در حالت ایران اکسس امن نیستن، اون نرم افزارهای پیر تو پیر از همه امن‌تر هستن.
بسیار خوب، سپاسگزارم از مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه تکنولوژی، ممنونم. شما میتونید برای ما به شماره 2044783000 صدا بفرستید اگر دسترسی به اینترنت نداشتید، اگر که دسترسی به توییتر داشتید که هشتگ چشمانداز کماکان همراه شما. سپاسگزارم از همه شما. در همین ثانیه‌های آخر مثل این که اعلام شد که حسین رونقی رو دستگیر کردن که مهمان امشب برنامه ما بود در ایران، سپاسگزارم از شما. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر، ایام بکام.